أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ثم الصلاة والسلام على خير خلقه وأمين وحيه وأشرف رسله سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بمحضر مقدس ومكرم مولانا الأعظم حضرت بقية الله أرواحنا فداء سلامتی و تعجیل در فرج حضرتشون و عرض تسلیت به ساحت مقدسشون صلوات ختم بفرمایید.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل
علو درجات روح مطهر حضرت امام رضوان الله تعالی علیه فرزندان عزیزشون و همه شهدا و گذشتگانمون، به ویژه شهید امر معروف و نهی از منکر امشب شهید محمود توفیقیان و بانی محفل مرحوم مهدی زابلی، خداوند ارواح این عزیزان رو هم با سید و سالار شهدا محشور بفرماید، باز هم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. هر چقدر که معنویت و اخلاق یعنی ایمان و تقوا در وجود فرد و در میان افراد جامعه بیشتر و بیشتر نمود پیدا بکنه، گره های سخت و کور زندگی دنیا و گرفتاری های آخرت این مردم رفع خواهد شد. این رو هر شب تکرار کنیم برای خودمون، هر روز تکرار کنیم برای خودمون. راه نجات ایمان و عمل صالح هست. و هر کدام از این صفات اخلاقی که فرمودند رو ما در وجود خودمون پیاده کنیم، بخشی از مشکلات فردی و زندگیمون و اجتماعیمون رفع میشه. نمونش رو در موضوع تکبر و تواضع در یکی دو شب گذشته عرض کردیم. یکی از اون موضوعات خیلی مهم که گره های مخصوصا مادی زندگی ما رو میتونه باز کنه، معیشت ما رو میتونه اصلاح کنه، مسئله جهاد مالی است، مسئله انفاق، مسئله کمک به نیازمندانه. خدا متعال در قرآن آیاتی داره، این آیات جالبیه. مثلا یکی از اون آیات که جالبه این آیه شریف هست که لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر و المجاهدون فی سبیل الله به اموالهم و انفسهم. می فرماید که مساوی نیستن کسانی که مؤمنند اما مجاهد نیستن، قاعدن، نرفتن به میدان مبارزه و جهاد. مشکلی هم نداشتن، آسیبی هم نداشتن، عذری هم نداشتن. اینا مساوی نیستن با کسانی که مجاهدت کردن در راه خدا با اموالشون و با جانهاشون، اینا یکسان نیستن. نکته قابل توجه آیه این است که مجاهدت با اموال و مال رو مقدمه بر مجاهدت بر جان گذاشته، با اینکه جان مهمتر از ماله. آدم مالشو صرف میکنه برای اینکه جانشو حفظ کنه. جهاد مالی گاهی پشتوانه جهاد جانی است. سرمایه هایی که انسان به واسطه مجاهدت های مالی پشتوانه جهاد عظیم جنگ میدان مبارزه با دشمن میکنه کم چیزی نیست. جنگ هزینه داره و تأمین هزینه هاش اونم جهاده. لذا یه نگاه به این آیه از این منظر و باز هم هر نوع مجاهدت مالی، فقط هم کمک کردن به جنگ و جبهه نیست، این یه بخش از کمک جهاد مالی است. یه بخشش هم اینه که انسان بتونه انفاق کنه به دیگران، به نیازمندان، این هم جهاد مالیه. بعد ادامه آیه می فرماید فضل الله المجاهدین به اموالهم و انفسهم علی القاعدین درجه. خدا فضیلت داده کسانی که جهاد میکنن با اموالشون و جانشون بر کسانی که این کارو نمیکنن، خدا درجه ای به اونها داده. و کلا وعد الله الحسنا، و البته خدا به هر کس به اندازه حسنی که داره وعده میده و به اندازه جهادی که میکنه عنایت میکنه و به اندازه ایمانش خدا به کسی ظلم نمیکنه. حتی اون مؤمنینی که این جهاد رو هم انجام ندادن، بالاخره اونا هم مؤمنن، خدا به اونها هم نسبت به اونها و تلاشی که میکنن هم. ولی فضل الله المجاهدین پشت سرش دوباره میفرماید و فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما. دو بار خدا توی آیه اینو تکرار میکنه، فضل الله المجاهدین به اموالهم و انفسهم علی القاعدین درجه، و کلا وعد الله الحسنا، و فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما. تأکید این که جهاد مالی و جانی چقدر اهمیت داره و تقدم جهاد مالی بر جهاد جانی. شاید از این باب که جهاد مالی عمومی تر است، امکانش برای خیلی ها فراهم تره تا جهاد جانی. همه نمیرن به معرکه جنگ برای اینکه جانشون رو تقدیم بکنن، ولی همه به نوعی میتونن مجاهدت مالی انجام بدن. دلایل مختلفی که ذکر کردن، و تجاهدون فی سبیل الله به اموالکم و انفسکم، باز هم اموال رو مقدم گذاشته، جهاد مالی. نکته ای که میخوایم عرض بکنیم اینه، اون چه که در مسئله مجاهدت مالی، انفاق و دستوراتی که در این زمینه داده شده که خرج کنید، پول بدید، کمک مالی بکنید و اینها، مهم هست اینه که ترس انسان مانع از این مجاهدت میشه. آدم ها همه بخیل نیستن، ولی اونایشون که ترسو هستن انفاق نمی کنن. فقط بخیل ها نیستن که انفاق نمی کنن، بلکه ترسوها هم انفاق نمی کنن. میترسه چیزی از دست بده دیگه خودش نداشته باشه. بخیل نیست. گرفتاری هایی داره آدم سر این مسئله. خدا این همه سفارش کرده به جهاد مالی و انفاق و کمک به نیازمندان، چقدر از مؤمنین به این دستور عمل میکنن؟ چقدر از ما عمل میکنیم؟ ممکنه بگید که آقا ما که خودمونم فقیریم، آمار بانک مرکزی بدید و مثلا اینا، بعد بگید آقا ما که زیر خط فقریم و به ما که اصلا تعلق نمیگیره، میخوایم صدقه بدیم، ما گاهی وقتا پولای صندوق صدقه خونمونم برمیداریم خرج خودمون میکنیم. خب همین کار رو میکنی که همیشه محتاجی. اصلا خدای قاعده گذاشته برای آدمایی که بی پولن، برای آدمایی که خرشون دخلشون نمیخوره، فرموده انفاق کنید. اصلا با عقل ما جور در نمیاد ابتداعا، میگیم نداریم، میگه انفاق کن. حالا ببینیم خدای آیاتی داره که با حال آدم بازی میکنه، با حال آدم. و ما لکم الا تنفقوا فی سبیل الله، چی شده؟ چرا شما انفاق نمی کنید در راه خدا؟ ولله میراث السماوات والارض، در حالی که همه خزائن آسمان ها و زمین و همه قدرت ها و ثروت ها دست خداست. این دوتا حرف رو بذارید کنار هم. چی شده شما انفاق نمی کنی در حالی که خدا همه چی داره؟ الان شما چی باید بگی؟ باید بگی خب خدا داره دیگه، حالا ما که نداریم. نفهمیدی خدا چی میخواد بگه؟ میخواد بگه که همینی هم که دست توست، همین چند قازم مال منه، همین چندر قاضی که داری، همه میراث سماوات و زمین مال منه، من بهت میگم انفاق کن، یعنی من به تو میرسونم، منم دارم. حالا چی شده انفاق نمی کنی؟ خدا رو روزی رسون نمیدونی یا خدا رو فقیر و ندار میدونی؟ کدومش؟ میگیم نه، به هر دوتاش اعتقاد داریم، خدا هم داره هم روزی رسونه. خب پس چرا انفاق نمی کنیم؟ حالا ممکنه روزی ما رو نرسونه یه وقت، نگرانیم یه وقت بدیم بره این یه که داریم، یه وقت نرسه چیکار کنیم؟ مشرک رو نباید بگردیم اون برای دنیا پیدا کنین. همین مشرکی شما میدونستین؟ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح و قاتل اولئک اعظم درجتا من الذین انفقوا من بعد و قاتلوا و کلن وعد الله الحسنى و الله به ما تعملون بصیر. می فرماید اونهایی که قبل از فتح مکه انفاق می کردن تو اون سختی ها، تو اون مشقت ها، با اونهایی که بعد از فتح مکه و قدرت حکومت اسلامی انفاق می کردن، اینا هم مساوی نیستن. اونایی که تو شرایط بد اقتصادی و معیشتی به مردم کمک میکردن، تو اون موقعهایی که مشکلات معیشتی فشار آورده بود به مسلمان ها، اونا کمک میکردن. مهاجرین از مکه اومده بودن مدینه، اینا خودشون نداشتن، اینا کمک میکردن به اونا، تو همون نداریشون کمک میکردن. اینا مساوی نیستن با کسانی که بعد از فتح مکه و اون غنایم و اون قدرت و اون موقعیت انفاق میکردن. گرچه که میفرماید که و کلن وعد الله الحسنا، خدا به هر دوتاشون عنایت میکنه، ولی اونایی که قبل تو اون شرایط سخت تو گرونی بازار ارزون به مردم میدادن، تو شرایط سخت اقتصادی یکی نیستن با اونایی که تو اوضاع خوب حالا یه تخفیفی هم میده. نظر کرده مثلا به یه دست فقرا مثلا یه مواقعی تخفیفای ویژه بده یا رایگانی کمکی بکنه از این اجناس مغازش. بازار که خراب میشه دیگه نمیکنه. میگه آقا بازار خرابه، شما نمیفهمی؟ من میفهمم، خدا داره یه چیز دیگه میگه. خدا میگه زور دست منه، پولم دست منه، تو بده من میرسونم. تو میگی بابا خدایا نمیبینی بازار خرابه؟ اوضاع بازار دستت نیست چی بگیم دیگه؟ خدا میگه خب اگه مردی الان بده ببین من بهت میرسونم، رحم کن من بهت رحم میکنم. ایمان نیست آقا، ایمان نیست. قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عباده و یقدر له. بگو ای پیامبر، خدای من رزق رو زیاد میکنه، گشاده میکنه، سفرش رو پهن میکنه برای هر کس که بخواهد از بندگانش، و خدا قادر بر این و اندازه قدرتش عنایت میکنه. میمونم یعنی چی؟ خدا برای هر کس که بخواهد از عبادش بسته رزق میده. یعنی چی؟ برای کی خدا روزیشو گشاد میکنه و زیاد میکنه؟ برای کسی که ایمان داره به خدا، میگه خدا میرسونه به همین محکمی، به هیچ علل و اسبابی هم بند نیست. تو فقر و نداری خودشو به خدا نشون میده، میگه خدا ببین من دلم به تو قرصه. یه بچه با باباش مثلا فرض بگیر رفته بازار خرید، بابای پولدار، بچه هم خب میخره یه چیزی میخواد، توی راه داره میره یه بچه دیگه میبیندش، میگه که این اسباب بازی تو به من میدی، این وسیله. این بچه میدونه باباش پول داره، بعدش هم خوب براش هم میخره، اینو میده به این دوستش، به باباش میگه بابا جون من اینو دادم به دوستم، باباش میگه یه دونه دیگه برات میخرم. این بچه دلش قرص راحت میده، بابا ندادی الان دیگه خودت نداری، یا باشه بابا برام میخره. ما اینجوری هم خدا رو قبول نداریم. میگه حالا اگه نخرید چی؟ حالا اگه نخرید بعدم میخره. و ما انفقتم من شیء فهو یخلفه و هو خیر الرازقین. اصلا نیست وعده‌های خدا رو. من خواهش میکنم به وعده‌های خدا توجه کنیم هممون. هیچ چیزی نیست شما انفاق بکنیم مگه اینکه خدا جاشو پر میکنه. دیگه چجوری خدا بگه توی قرآن و ما انفقتم من شیء فهو یخلفه و هو خیر الرازقین. 39:7 انفاق کنی هر چیزی رو خدا جاشو پر میکنه. جگر داشته باش. یا ایها الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم. خب حالا خیلی چرتکه میندازی، بازاری داری زندگی میکنی، چرتکه ای زندگی میکنی، ریز بریز چی اومد چی رفت و اینا، خوبه بازاری هستی، خدا بازاری حرف زده. هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم. من راهنماییتون بکنم به یک تجارتی که شما رو نجات بده از یک ورشکستگی و از یک شکست بزرگ و عذاب بزرگ. راهنماییتون کنم. تؤمنون بالله، اول ایمان به خدا بیاری و رسوله و پیامبرش، و تجاهدون فی سبیل الله به اموالکم و انفسکم، و با مالتون و جانتون مجاهدت کنید در راه خدا. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. این برای شما بهتر اگه بدونید. خب این تجارت، خدا میگه تجارت نه، که ایمان به خدا و رسولش بیارید و با مال و جانتون مجاهدت کنید. مجاهدت با مال و جان اینه که کمک کنی به جبهه های مقاومت حق علیه باطل، این یک. کمک کنی به فقرا و نیازمندان، دو. حقوق الهی و شرعی از مال خودت رو خارج کنی، صدقات واجب، حساب سال داشته باشی، اینا هم مجاهدته، اینا هم مجاهدت مالی همش. خب بعد دیگه چه؟ حالا اینا رو گفتی، خب سودش چیه؟ خدا اینجا یه معامله آخرتی کرده، فرموده یغفر لکم ذنوبکم، گناهاتونو میامرزم. نمیخوای؟ خدا یه چیز نقدی بگو، جرأت کنی. میگه من اولش گفتم تؤمنون بالله، ایمان به خدا معلوم میشه نداری. ایمان به خدا اگه داشته باشی، ایمان به غیبم داری، ایمان به آخرتم داری. الان ببین من یه ذره حرف زدم باز معلوم شد تو ایمان نداری. یغفر لکم ذنوبکم، گناهاتونو میبخشم. ایمان داری؟ نمیارزه برات؟ ایمان اگه نداری که من همون اول گفتم یغفر لکم ذنوبکم، اصلا گریزد هر که بیرونی بود، یعنی دیگه همون اول تکلیف روشن میشه. خدا اینجوری حرف زده که عیار حقیقت حرف ما رو بسنجه. و یدخلکم جنات تجری من تحت الانهار، دیگه چی کار میکنم؟ شما رو وارد میکنم در بهشت، بهشتی که بهشتهایی که نهرهای آب روان در اونها جاری است. دیگه چی؟ و مساکن طیبت، قصرها و کاخهای تر و تمیز، فی جنات عدن ذالک الفوز العظیم. دیگه چی؟ و اخرى تحبونها نصر من الله و فتح قریب و بشر المؤمنین، و پیروزی و نصر رو و فتح رو نصیب شما میکنم. چی میخوای دیگه؟ اینا وعده های خداست، وعده های خدا. وعده های خدا میتونید یعنی چی؟ یعنی وعده های خدا، مثل وعده های ما نیست، وعده های خدا. انفاق، جهاد مالی خیلی مهم. ببینید چه فوایدی داره این انفاق. امام صادق علیه السلام پسری داشتن به نام محمد، مبلغی پول داده بودن به این پسرشون که خرجیش باشه. یه روز به پسرشون گفتن که از اون مبلغ پولی که داشتی که خرج کردی برای امورات زندگی چقدرش مونده؟ گفت آقا 40 دینارش مونده. حضرت فرمودن اون 40 دینار رو بیار همش رو صدقه بده در راه خدا به نیازمندان. این تعجب کرد، گفت آقا ما دیگه پولی نداریم. خوب توجه کنید، خوش به حال اوناییتون که میشنوید و قبول میکنید و باور میکنید و عمل میکنید. آقا نداریم دیگه، یعنی این پولو بدم بره دیگه کیسه خالیه، خالیه، خرج زندگی نداریم. همین مثلا پول نون میمونه برامونا اوزامون. حضرت فرمودن که همشو بده بره. اگر نمی دانی که هر چیزی کلیدی دارد و کلید روزی صدقه است. همشو انفاق کرد. 10 روز نگذشته بود 4000 دینار از یه راهی رسید دست آقا. آقا صداش زدن، گفتن بیا. 40 دینار رو در راه خدا دادی، 10 روز نشد 4000 دینار رسید. اینجوری اینو باور میکنی؟ روایت داره وقتی فقیر شدی صدقه بده وضعت خوب میشه؟ سیستم خدا اینجوریه. خدا اینجوری چرت که میندازه. مشکلات مالیمون حل نمیشه اینجوری. مثلا انفرادی شما این کار رو بکنی مشکلات مالیت حل میشه. البته صدقم هر کس بنزه بضاعتشه. مثلا تو نریه مثلا 50 تومانی سیکه مثلا صدقه بدی بعد انتظار داشته باشی که همه بدهیات صاف بشه. اگه واقعا نداری تا جیبت همین 50 تومان بیشتر نمونده، آره همونو بدی، صدقه دادی در راه خدا. من چی میگم؟ وقت کلا سر خدا نخواهی بذاری، نه جگر داشته باش، انفاق کن، خدا میرسونه. گرچه همونم خدا بی جواب نمیذاره، ولی بر بگرده در حالی که داشتی بیشتر از اون بدی، فقط همینو دادی، خیلی نخودی برای آشت نمیشه. ولی اگه اونی که داری اونو انفاق کردی مرد و مردانه در راه خدا، وقتی که بی بضاعتی با اخلاص لله خدا بر میگردونه. البته ملاحظات زیادی تو این مباحث هم هست که ما وقت نداریم به اینا بپردازیم، خلاصه داریم میگیم، ولی این یه قانونه، شکم نکن جواب میده. فرمود حضرت ان الصدقه تقضی الدین و تخلف بالبرکه. فرمود که صدقه دین رو ادا میکنه و برکت به جا میگذاره. یه روایت جالب رو گوش بدید، خدای متعال میفرماید که خیلی جالبه، هیچ چیز نیست مگر این که دیگری را موکل گرفتن آن کرده ام. هرچی گرفتنی هست خدا میفهمد من یک موکلی گذاشتم بره بگیره از طرف من. مگر صدقه را که آن را با دست خودم میگیرم، حتی اگر مرد یا زنی نصف خرمایی یا خرمایی را صدقه بدهد، آن را پرورش میدهم مثل کسی که کره اسبی را پرورش میدهد و این کره اسب بزرگ می شود. این صدقه کم رو من پرورش می دهم و روز قیامت که رسید اون صدقه رو به صاحبش بر می گردونم که شده مثل کوه احد. خدا دی پول می زنن، با پول کار می کنن، سرمایه می شه، اضافه می شه. خدا صدقه رو می گیره با این صدقه کار می کنه. یعنی هی قیامت شده کوه احد بهت برمیگردونه. اینقدر خدا محاسبش دقیقه برای شما. یعنی خدا قبض روح رو هم خودش انجام نمیده، یعنی روح رو هم خودش نمیگه، روح مؤمن رو هم خودش قبض نمیکنه، داده ملکش قبض کنه، ولی پول رو خودش میگیره. دیدی بعضیا پول رو نمیدن، از جون دادن سخت‌تره براشون. خدا پولو خودش میگیره، جونو گفته اسرائیل برو بگیر. پولو خدا خودش میگیره. که امین تر از خدا؟ نگران نباش، خدا خودش میگیره. یه نفر اومد محضر سید الشهدا سلام الله علیه درخواست کرد، گفت آقا وضعم خوب نیست کمک کنید. حضرت به غلامشون گفتن چقدر داریم؟ گفت مثلا این مبلغ زیادی بهش دادن، مبلغ زیاد عدد. این دوروبری ها چشاشون گرد شد، ای یه همچین مبلغی مثلا خیلی هاشو شاید آرزو کردن ما جای این گدایه بودیم امروز کارمون را می افتاد. بعد که این گدایه رفت، یه نفر همجوری حالا تحسینن یا به هر حال سوالی یا کنایه نمیدونم چجوری گفت که آقا خیلی این امروز روز خوبی بود براش، خیلی چیزی گیرش اومد. حضرت فرمودن چیزی که گیر ما اومد بیشتر از چیزی بود که گیر اون اومد. این نگاه، با این عینک به مسئله نگاه کن. اونایی که زرنگن اینجوری رفتار میکنن. مثال خوبی زده، گفته آقا ناودون باش، پشت بوم وقتی بارون میاد، خب بارون رو جمع میشه، ناودون که باشه این آبا میره طرف ناودون، میریزه پایین، میره تو باغچه ها پای درخت ها، درخت ها سبز میشن براخره، باز دوباره بارون رو پشت بوم جمع نمیشه. ولی حالا اگه یه پشت بوم ناودون نداشته باشه، این آبا جمع میشن، بعد همینجوری میرن تو همین سقف رو سر صاحبش خراب میشه. نعمت خدا اگه به داد دید داری ریزش میکنی، میریزی تو دست و پای مردم، اگه دید داری چنین کاری میکنی، خرج زن و بچت میکنی، خرج کارهای خیر میکنی، داری هزینه میکنی، خدا میریزه. اگه این کارو نکنی دو تا حالت داره، یا اینکه خدا میریزه چون اهدا نمی کنی و اعطا نمی کنی و صدقه و خیر نداری، اینقدر نعمت ها زیاد میشه، نعمت ها وبال گردنت میشه، شکرش هم نمیتونی بکنی، زیر نعمت های الهی دفن میشی، نمیتونی جمع کنی، خود همین نعمت برات بلا میشه، دارایی ولی برات بلا میشه. یا اینکه خدا نگاه میکنه میبینه تو اصلا ناودون نیست این ورا که این آبا بره بیرون، نعمتا بره، اصلا نمیباره روی این پشت بوم. بالاخره به اقتضاء حال آدم ها فرق میکنه. فرمود من یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له اضعافا کثیره. الله اکبر. آقا اهل معامله هستی یا نه؟ به خدا قرض بده، بلاعوض نمیخوای بدی، به خدا قرض بده. یعنی چی به خدا قرض بده؟ یعنی بگو خدایا من این مبلغ رو کمک میکنم به این فلانی، بنده خدا مؤمن آبرومنده، از اون نمیگیرم ولی به تو قرض میدم. حالا خدا هم یا قسطی یا یه جا با اضافاتش و سودش و همه چی بهت برمیگردونه. حلال بستگی به شرایطت داره. میفرماید که اگه قرض دادی فیضاعفه له اضعافا کثیره، نه همون پولو بهت برمیگردونه، خیلی زیاد بهت برمیگردونه. پشت سرش هم باز میفهمه والله یقبض و یبسط و الیه ترجعون. خداست که روزی رو تنگ میکنه یا باز میکنه، حواست باشه. دل و جگر داشته باش، نترس، انفاق کن، نترس. پول تو جیبت خالی شد بدون خدا میرسونه، اینقدر محکم معتقد باش. اون چرا که ما در راه خدا دادیم رفت؟ نه نرفت. اون چرا که برای خودمون خرج کردیم رفت، اون چرا که برای خدا خرج کردیم موند. ما اندکم ینفد و ما عند الله باق. اون چه که پیش خودتون نگه داشتید اون از دستتون رفته، اونی که خرج کردید برای خدا اون مونده. این باور رو ببین، اگه این باور رو ماها داشتیم، خیلی از بزرگترهای ما و مسئولین ما هم داشتن، با این نگاه توحیدی به معیشت و اقتصاد نگاه میکردیم، گره های اقتصادی زندگی ما باز میشد. بابا مسلمونیم به خدا، ما فرقمون با یهودی ها و مسیحی ها و با بیدین ها تو یه چیزی باید باشه یا نه؟ تو چیه؟ من خواهش میکنم بگی. مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. مثل کسانی که انفاق میکنند اموالشان را در راه خدا، مثل مثل دانه گندمی است که وقتی میروید 7 خوشه دارد و در هر خوشه ای 100 دانه گندم. شما چقدر داشتی انفاق کردی؟ اینقدر یه دونه گندم بکاری 7 تا خوشه در میاد، تو هر خوشه هم 100 تا دونه گندمه، یعنی یکی به 700 تا. بعد پشت سرش تازه خدا میفهم والله یضاعف لمن یشاء، 700 تا کفش بود گفتم. انفاق کنی خدا خیلی بیشتر از اینا، ببینی ظرفیت داری که خیلی بیشتر از اینا هم بهت میده. والله واسع علیم. اگه آدم اینا رو باور کنه که دنیا گلستان میشه. یه روایتی بود دیشب خوندم، عجله ایراد شدم ازش، بذارید امشب دوباره بخونم. ما من عبد انفق من ماله فی محبت ابن بنت نبیه طعاما و غیر ذلک درهما الا و بارکت له فی الدار الدنیا الدرهمه به 70 درهمن و کان معافن فی الجنه و غفرت له ذنوبه. فرمود که خدای متعال که هیچ بنده ای نیست که انفاق کنه از مالش به خاطر محبتی که از سید الشهدا در دلش هست، با اون مال طعامی بده، غذا بده و غیر ذلک، این دیگه بازه، در راه امام حسین خزینه ها رو بده، درهمن درهمی بده. یعنی خدا اینجا اومده کفشو گرفته، یه درهم، خب یه درهم بده نیست، مگر این که من این رو برکت میدم، این یه درهم رو برای او در همین دنیا، به هر درهمی 70 درهم، هر درهمی داده، یه درهم داده، دو درهم داده، 10 درهم داده، هر چی، به هر درهمی 70 درهم برکت میدم به مالش. خب این مال دنیاش، آخرت و کان معافن فی الجنه، اهل بهشت میشه. و غفرت الله ذنوبه، گناهاشم میامرزه. چجوری دیگه توضیح بده؟ توضیح دیگه نداره خدا اینجا بده. گفت دیگه همه چه همینه، والا پشت اینم من نگاه کردم هیچی دیگه نیست، همینه، همین خالصش همین. کمک کنید به مجلس امام حسین، به روزه امام حسین، 70 برابر به هر درهمی. حالا خدا یه عدد گذاشته اینجا که من و تو مثلا گیج نشیم، والا گیجمون میکنه بخواد برگردونه. انقدر زیاد بده، برکت به زندگیت بده. بعد میگم نمیدونم چرا این گیر و گرفتاری های زندگی، چکای فلان برام. عزیز من این کارا رو بکن، خدا گره تو وا میکنه. تو فکر کردی حتما باید پول بگیری که وضعت خوب شه؟ خدا میگه پول بده من وضعت رو خوب میکنم، دست منه که. خب این فرمد لا تبتلو صدقاتکم بالمن والعذاب. اینم حواستون باشه، کارهای خیلی که میکنید با منت گذاشتن و اذیت کردن باطلش نکنید. منت نذارید، یه کاری کردید فراموش کنید، هی یاد خودتون نرید، نگید این ور اون ور، به روش نیارید، آبروزی نکنید، اذیت هم نکنید. حالا یه کمکی کردی به یه کسی، حالا انتظار داری حتما جلو پات بلند شه، حتما سلامت کنه، حتما فلان، حالا اگه این کارو نکرد یه جوری حالشو بگیری، باطل کردی صدقتو. برای دیدن دیگران باشه باطل کردی صدقتو. آدمی که اهل ایثار باشه و اهل فداکاری باشه، اهل گذشته از مالش باشه، دیگران رو مقدم بداره بر خودش، مؤمنین رو، این بخشنده است، این ایثارگره. ایثار هم، ایثار کردن مال، بذل مال، بخشش مال، یه دونه از اقسام بذل و بخشش و ایثاره. یه دونش هم بخشش جانی هست، یه دونه بخشش ارضی آبرویی است. به خاطر یه آبروی مؤمنی، آبرو تو گرو بگذار، برو آبروشو نجات بده، این هم ایثاره. یکی هم ایثاره در دعا داریم، دیگران در دعا بر خودت مقدم بدار. ایثار یعنی مقدم داشتن دیگران بر خود، چیزی که خودت نیاز داری دیگران را مقدم بداری بر خودت، حتی در دعا. مریض داری میخوای دعا کنی، بگو خدایا همه مریضا رو شفا بده، مریضای بیمارستون، شیعیان امیرالمومنین، مریض همسایه، مریض فامیلمون، اون که دیشب گفت، اون که منم بود، همه اینا رو دعا کن. بعد بگو خدای صلاح هست مریض منم، این یعنی ایثار. اینجوری دعا کن. ایثار خوب و ممدوح اینه که انسان در راه خدا ایثار کنه. ایثار بد اینه که در راه کفر ایثار کنه. بعضیا بذل و بخششو بریز به پاش دارن، اما برای باطل، برای حرام. اونم در روایت داره اگه مال تو در راه خدا ندادی، اینم داشته باش، اگه مال تو در راه خدا ندادی هی بخل ورزیدی، خدا یه کاری میکنه دو برابر این مال تو در راه باطل صرف کنی. اینا هم هست. مشکلات فردی ما هم حل میشه با همین انفاق، با همین ایثار. خدا به حضرت موسی فرمود که من ایثار کننده ها رو، خیلی این جالبه، کسانی که اهل ایثارن، رو یه بار مثلا ایثار کرده تو عمرش، میخواد بهش بگه ایثارگران. آقا اهل ایثار باشه، خدای متعال میفهمد کسی که اهل ایثار باشه، هر عملی که در عمرش انجام داده باشه از محاسبش چشم پوشی میکنه. آقا ببین خدا چه معامله ای کرده، و هر جای بهشت که او بخواهد جا میدم بهش. کسی که اخلاقش شده باشه ایثارگری. یه روایت دیگه هم بخونم، یه صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. این صلوات هم خودش یه ایثاریه. آدم میخواد بر محمد و آل محمد خدا درود بفرسته، بعد این صلوات و این دعا، دعا برای خودت نیست، دعا برای پیامبر است و آل پیامبر، و حتما خودت هم فیض میبری. کمترینش اینه که در روایت پیامبر فرمود هر کس بر من بلند صلوات بفرسته، نفاق از قبلش قلبش بیرون میره. امام باقر علیه السلام فرمودن که خدا در بهشت یه قسمتی داره مخصوص مال همه نیست، تو خود بهشت، حالا به تعبیر ما وی آی پی بهشت، بهشت یه وی آی پی داره، خواص میرن اونجا. کیان؟ اونایی که میرن اونجا فرمون سه دسته رو راه میدن، ورود بقیه ممنوع. یک، کسی که بر ضد خودش داوری کنه. یه جایی هست اگه حقیقت رو بگه علیه خودش شهادت داده، زمین رو از دست میده، موقعیت شغلیشو از دست میده، ولی حق چیز دیگه است و اگه بگه اینا رو از دست میده. علیه خودش داوری کرد و حق و گفت ولو به ضررش شد. این آدم خدا میبره تو اون VIP بهشت. دو، کسی که برای خدا به دیدن برادر دینیش بره، برای خدا بره دیدن، آخه میگه چی سخت نیست؟ خب کی برای خدا میره دیدن کسی؟ گربه حاضر نیست را رضای خدا موش بگیره. خدا اگر الان دیدن هم دیگه میریم، همه یک کاری داریم دست هم دیگه دیگه. یکی برای خدا بره دیدن یکی دیگه خیلی به ندرت پیدا میشه، مخصوصا اگه با هم قهر باشن، به خاطر خدا پاشه بره دیدنش آشتی کنه. اینم جز اون کساییه که خدا میبردش اونجا. سه، کسی که برادر پرهیزگار خود را بر خود مقدم بدارد، ایثارگری بکنه. اینا اثراتیست روی فرد، آرامش میده به انسان، شخصیت میده به انسان، ایثار و انفاق و کمک به فقرا، رقت قلب میده به انسان، انسان رو رقیق و قلب میکنه، عشق انسان راحت جاری میشه، سنگدلی رو از انسان دور میکنه، برکات زیادی داره. ایثار خانوادگی، تو خانواده باید ایثار یاد داد. ایثار آموختنیست و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. شب اول مسکین اومد دم خونه امیرالمومنین علیه السلام، روزه بودن، حضرت غذا و آب خودشونو دادن، به کسی نگفتن بده، خودشون رفتن غذاشون دادن، پشت سر حضرت زهرا سلام الله علیها دادن، بچه‌ها هم دیدن بابا مامان غذاها رو دادن، اونا هم گفتن ما هم میدیم. شب دوم یتیم اومد، شب سوم اسیر اومد، پدر مادر غذاهاشون دادن. یاد باید داد عیسی رو، باید یاد داد چیزی خودت نیاز داری ببخشی به دیگران، نماد به بچهت بگی یالا یالا اینو بده به اون پسرت، نمیخواد، خودت این کارو بکن، تو زندگیمون یاد میگیره انجام میده. ما بچه‌هامونو ایثارگر بار نمیانیم، بخیل تربیت میکنیم. به بچه‌ش میگه قایم کن این وسیله قایم کن، الان این بزن خالت میبینه میخواد ازت بگیره. اینه؟ همینه دیگه. در جامعه، جامعه پیشرفته است که روح حاکم بر جامعه روح ایثارگری باشه، همه مشکلات حل میشه. ما چقدر امکانات زیادی توی خونه هامون داریم که سال به سال کارم باش نداریم. گاهی وقتا چند سال میگذره، هر سال هم گردگیریش میکنیم ولی اصلا استفاده هم نمیکنیم. یه عده بدبخت بیچاره هم اصلا همینا رو نیاز دارن ندارن، ما هم داریم استفاده هم نمی کنیم، به خاطر اینکه حالا ممکنه یه وقت مثلا استفاده کنیم، تو خونمون داریم. عزیز من اینو وردار ببر اون همسایه فقیرت بهش بده، اون فامیل فقیرت برو بهش بده، خدا گره تو باز میکنه ده برابر خوشگلترشو بهت میرسونه، اونم بده بهترشو بهت میده. ای بابا چقدر من دیشب من عرض کردم، امشب بازم خواهش میکنم تو این چند شبه باقی مونده تو خونه هاتون ببینید لوازم و تحریر ترتمیز دارید، حالا کتابایی که مربوط به تحصیل میشه و اینها، چیزایی که مرتب خراب نیست یا بخرید، یا اگه نو دارید استفاده نکردید بیارید تحویل بدید اینجا. دوستان ما خانواده هایی داریم آبرومندن، مؤمنین آبرومند، بعد میگه جا بچه خودم نداره، بابا خدا میرسونه. لااقل نصفشو بده، بذاری چند نفر دیگه هم به نوایی برسن، یه کفش نوعی واسه کیف نوعی یه چیزی بده، ببین خدا با ایثار تو چجوری رفتار میکنه. اگر همه ایثارگر بشیم مشکل همه رفع میشه، نه؟ بعد همه بخیل میشیم همه مشکل دارن. زمان جنگ چقدر خوب بود، دهه 60، دهه 60 و ما ادراک دهه 60. ما مردم چه میکردن دهه 60؟ کمک میکردن، رو چند میگرفتن. بچه های جنگ اینجا هستن، مثلا ماهیانه میرفتن جبهه، همون هم بعضی نمیگرفتن، میگفتن آره یخچالی یه چیزی مثلا میخوام بهتون بدیم. بعضی از بچه ها که میرفتن جبهه، من یادمه مثلا بعضی هاشون گفتن یخچال میدن ظاهرن بسیج سپاه فلان، برید بگیرید. مگه ما برای یخچال داریم میجنگیم؟ خودشون هم نداشتن ها، وضعیت خوبی هم نداشتن. امام دستور میداد رفتن تو روستاها کمک کشاورزا گندما رو درو میکردن. که آقا چه روزگاری بود، ما همون موقع تو اوج جنگ و نداری و مشکلات برکت تو زندگی همون بود، داشتیم زندگیمونو میکردیم. الان همه ماشین دارن، خونه دارن، بازم ندارن، نه خواب دارن، نه خوراک دارن، نه آسایش دارن. ده شصتی‌ها شهادت میدن. یارو میومد پیرزنه کمک میکرد، یه ظرف تخم مرغ آورده بود، کل مثلا زندگیش همین تخم مرغا بود، مرغاش تخم گذاشته بودن. اون روز خوش تخم مرغ نمیخورد، نون پنیر میخورد مثلا، یا تخم مرغاشو میفروخ، اون روز نمیفروخ، اومده بود داده بود جبهه. خدا میخوای رحمتشو نازل نکنه؟ ما باید جامعه ایثارگر داشته باشیم، ایثارگری رو ترویج کنید. برادرها، خواهرها، عزیزانی که شبای ده محرم میاید اینجا تو این مسجد مرحوم آخوند ملا اسماعیل علی الله مقامه نشستید، پای منبر امام حسین نشستید، بیاید هم از خانواده هاتون هم توی شهر گروه هایی که ایثارگری کنن تشکیل بدید، ایثارگری رو ترویج کنید. همین جشن عاطفه ها ترویج ایثارگریه، همین اردوهای جهادی ترویج ایثارگریه. ببین ما قدیم مردم سقاخونه میزدن تو این یزد، قدم به قدم میری سقاخونه است، میری تو بافت جدید شهر آب میخوای باید بری از مغازه بخری، درسته؟ همون برای صفای اون برام میری به ندرت، حالا جای مسجد باشه مثلا. کشورهای خارجی میری آب، یه لیوان آب بخوای نمیتونی بری بگی آب میخوام، باید بری بخری. ولی اینجا ببین به برکت اهل بیت و فرهنگ اهل بیت و اخلاق اسلامی چقدر برکات نازل میشه. همین ده محرم با همین وضع بد اقتصادی چقدر برکات مادی تو همین مجالس و محافل هست. خب کم کم عرایزم رو جمع بکنم. اختبر و شیعتی به خصلتین، امام صادق علیه السلام فرمود شیعیان ما رو به دو تا خصلت بشناسید. فَإِنْ كَانَتَا فِيهِمْ فَهُمْ شِيَعَتِ، اگر این دوتا تو اینا بود شیعن. یک، محافظتهم علی اوقات الصلوات، محافظت اونها، دقت اونها رو زمانهای نماز، اوقات نماز. الان من بپرسم اذان صبح ساعت چند، الان چند نفر دست بالا میکنن بدونن؟ اونایی که میدونن دقیقاً اذان صبح چه ساعتی همه دستاشونو بیان بالا. خدا وکیلی ها، آقا دمتون گرم، یه سوم جمعیت میدونن. نماز میخونن، ساعتشو بدونن، محافظت بر وقتش، بله لب طلایی میخونن، میخونن ولی مقارن طلوع خورشید. آقا محافظتهم علی اوقات الصلوات. دو، و مواساتهم مع اخوانهم المؤمنین بالمال، مواسات با برادران دینیشون در مال، در پول. این دوتا از نشانه‌های شیعیانه. فهمون اگه این دوتا تو اینا نیست، اگه هست اینجوری حضرت گفت از شیعیان ما هستن، بقیهشو دیگه نگفت. چرا؟ بقیهشو گفت، فرمود و الم تکونا فیهم، ببخشید اگه این دوتا تو اینا نبود، فعذب ثم معذب ثم معذب، از اونها، اونها از ما دورند، دورند، دورند. سه بار فرمود، دورن. ما چقدر از امام حسین دوریم؟ از امام صادق علیه السلام سوال شد ما ادنا حق المؤمن علی اخی، کمترین حق مؤمن بر برادر دینیش چیه؟ کمترینش. قال ان لا یستأثر علیه بما هو احوج الیه منه. خب بعضی دارن صحبت میکنن با هم میگه که نشنون تکلیف نیاد گردنشون، عیبی نداره، عیبی نداره. فرمود کمترین حق مؤمن بر برادر مؤمنش اینه، چیزی رو که او یعنی برادر دینیش بهش بیشتر نیاز داره پیش خودش نگه نداره. الان شما مثلا خبر داری فلانی تو خونش یخچال از حضور شما که مثلا نداره، یا یخچال مناسبی نداره، یخچالش خرابه، یه شما یخچال تو خونت اضافه داری. حالا من دارم میگم اضافه ده، باید نمیگه اضافه ها، باید میگه یخچال خودتو بده. من عذر میخوام، روایت گفته میتونی برو یخچال براش بخر، نمیتونی یخچال خودتو بده، نمیتونی تعمیرکاری برو یخچالشو تعمیر کن، تعمیرکار نیستی یا تعمیرکار ببر یخچالشو درست کن دیگه، من روایتو دستکاری کردم. چیزی رو که او بیشتر نیازمند هست پیش خودت نگه ندار. رفتی خونش نگاه کردی، مثلا تو خونش نمیگم وارسی که خونه مردمو، ولی یه نگاه مؤمنانه، یه جستجوی مؤمنانه ای بکن، نگاه کن ببین این چیزی نداره تو زندگیش، تو داری، دفعه بعد کادو کن بفرست خونش. ابان ابن تغلب از شاگردان امام صادق علیه السلام، عجب روایتی، سوال کرد اخبرنی عن حق المؤمن علی المؤمن، حق مؤمن بر مؤمن چیه ابن رسول الله؟ حواسا هست؟ این دیگه از اون روایت هست، این دیگه از اون روایت هست، ایثار آخر، ایثار آخر، انفاق، بخشش، هرچی. فقال یا ابان تو قاسمه شطر مالک، حق مؤمن بر مؤمن اینه که تو مالت رو با برادر مؤمنت نصف کنی، زندگی تو نصف کنی با برادر مؤمنت. آقا ما یه دونه مال دنیا یه دونه موتور داریم، مثلا بگو که آقای عزیز برادر من ما یه دونه موتور داریم، این موتوره رو هر وقت خواستی وسیله نداشتی در اختیار تو، اصلا مال تو بردار برو، این کمش من باز دارم دستکاری میکنم، یه کار میکنم بشه، مالتو نصف کن با برادرت. بعد ابان میگه حضرت یه نگاهی به من کرد، دید حالم عوض شد، اینجوری هاجوات شدم. فرمود یا ابان اما تعلم ان الله عز و جل قد ذکر المؤثرین على انفسهم، نمیدونی خدا چجوری یاد کرده از انسانهای ایثارگر؟ تو خبر نداری؟ تو که روایاتو میدونی، تو که قرآن خوندی، تو که میدونی خدا چی کار میکنه با ایثارگرها، نمیدونی؟ قلت و بلا، گفتم میدونم. قال اما اذا انت قاسمته فلم تؤثره بعد، انما انت و هو سواه، اگر مالت رو با برادر، گوش بده، اگر مالت رو با برادر دینی نصف کردی بهش دادی، ایثار نکردی، یا
پس چیکار کردیم؟ انما انت و هو سوا، تازه برابر شدی. نصف لی و نصف لک و الله خیر الرازقین، تازه برابر شدید. انما تؤثره اذا انت اعطیته من النصف الاخر، ایثار وقتی که از اون نصفی که مال خودت هست هم یه چیزی دیگه بهش بدی. این دفعه ایثار کردی.
این مراتب ایثار، اینو از ما خواستن. و روایات دیگری که اگر من جرأتشو داشتم میخوندم توی این جلسه، جای دیگه وقت دیگه انشالله اقتضایی بکنه اون جلسه رو با بخونیم با هم دیگه تعجب کنیم. همین که حضرات از ما چه انتظاراتی دارن، و باور کنید انتظارات اضافی و بیهوده ای نیست. این انتظارات انتظاراتیه که اگه ما جگر داشتیم این کار رو انجام میدادیم، فقیری بین ماها نمیموند، محتاجی نمیموند، همه به هم رسیدگی میکردن. خب این همه مسابقه گذاشتیم، این همه بازی تفریح نمیدونم چی تلویزیون گذاشت، عصر جدید و قدیم و همه چی، خب یه دونه مسابقه هم تو این چیزا بذاریم؟ یه دونه آدمی که مثلا دارایی زندگیشو برداشته مثلا نصف کرده با یکی، اینا پیدا میشه بیاریم توی یه دونه از این عصر جدیدترا پخش کنیم مردم یاد بگیرن؟ یا واقعا ملق بزنن همه بگن عجب استعداد خوبی؟ اینا جامعه رو رشد میده. خب دیگه از امشب این روحیه شجاعت مؤمنانه ما در ایثار و رسیدگی به فقرا برای ما شد یک فرض، یک ضرورت. دیگه نمیتونیم بگیم که نه آقا ما نمیدونستیم، ما چون نمیدونستیم تا حالا این کار رو نمیکردیم. نه دیگه حجت تمام. و ایثار جانی امیرالمومنین علیه السلام چیکار کرد؟ جای پیامبر خوابید، ایثار جانی بود، جان پیامبر رو بر خودش ترجیح داد. پیامبر رفتن، جای پیامبر خوابید، قرار بود قطعه قطعه کنن امیرالمومنین رو، ولی خوابید جای پیامبر. ایثار ان الله اشترى من المؤمنین، خدا خرید، جان علی رو خرید. به ان لهم الجنه، خب امشب شب حضرت زینب سلام الله علیها است. میخوام یه نگاهی کنیم گذرا به ایثار حضرت زینب، خیلی کوتاه همه مراتب ایثار حضرت زینب سلام الله علیها. هم ایثار مالی کرده، هم ایثار جانی کرده، هم ایثار دعایی کرده، هم ایثار ارضی و آبرویی کرده. حضرت زینب همه مراتب ایثار رو انجام داده. اولا فرزند شهیده، پدر و مادرش شهید شدن، پدر و مادر فدا کرده در راه اسلام. بعد خواهر شهیده، دو تا برادرای عزیزش امام حسن مشتبه و ابی عبدالله و برادران دیگرش، اینا به شهادت رسیدن. خواهر شهید، عمه شهیده، عزیزان برادرانش به شهادت رسیدن. هرچی جان بسته به خودش داشته فدا کرده. خودش هم که میدونه بیبی از جان گذشته بود، یعنی برای جان خودش، یعنی خانمی که هر کی میافتاد از بنی هاشم رو زمین میدوه میره وسط میدان، برای جان خودش حسابی وا کرده. زینبی که میره داخل گودال قتلگاه میشه، گودال قتلگاهی که شمر اشغل اشقیا در اون گودال داره جولان میده، شمری که اومده سر مطهر ابی عبدالله رو جدا کنه، امام همه ی عوالم برای زینب حسابی باز کرده که بخواد زینب رو ملاحظه کنه. پس از جان خودشم زینب، و بعد از یک سال و نیم هم بیشتر زینب زنده نبود بعد از کربلا، دق کرد. دیگه ایثار حضرت زینب به اموالش، اموال حضرت زینب هم غروب عاشورا غارت کردن. حتی حمید ابن مسلم میگه نگام افتاد یه وقت به پاهای زینب، دیدم برهنه است، با پای برهنه داره میدوه دنبال بچه ها. آبروش هم داد زینب، دختر امیر المؤمنین عقیلت العرب، با این حیثیت، با این شخصیت، توی کوفه مفسر قرآن، کلاس قرآن، همه پای درسش میشستن، حالا با دست بسته و لباس پاره و به عنوان خارجی آوردن، آبروش هم معامله کرده زینب. چی گذاشته؟ همه چی رو داده برای حسین، یعنی داده برای خدا، فی سبیل الله. خب کربلا همه اموالش رو جمع کرد، همه اموال داراییش دوتا پسرش بودن که آورده کربلا. تو کربلا همه داراییش این دوتا پسرش هم. اینجا روایت فرمود همه اموالت رو نصف کنی، نصفشو بدی، ایثار نکردی، تازه مساوی شدی. زینبم حالا یه دونه بچه تو نگه دار بی بی جان، یکیشو لاغل نگه دار برای خودت. مگه حسین بچه هاشو نگه داشت که من نگه بدارم؟ من الان همه داراییم این دوتا پسرم، اینو دوتاییشو بدم یه ذره اگه ایثار کرده باشم برای حسینم. این دوتا آزاده رو برد تو خیمه نشوندشون، باهاشون یه گفتگوی مادرانه کرد، موهاشون رو شونه کرد و بهشون عطر زد و لباساشون رو مرتب کرد و خودشون هم انقدر آقان بی بی سفارش کرد برید از دایتون اجازه بگیرید، از آقا اجازه بگیرید. رفتن التماس، نه اجازه نمیداد آقا. بی بی خودش اومد اجازه رو گرفت، وساطت کرد اجازه رو گرفت، برای فرستادن اجازه گرفت، خودش اومد. رفتن دوتایشون به شهادت رسیدن. هر کی می افتاد رو زمین بی بی می دوید بیرون. اما قرآن چی میگه؟ قرآن میگه لا تبتلو صدقاتکم بالمن والاذا، اگر منتی وقت بوی منتی چیزی بده یا اذیتی چیزی بکنی صدقت باطل میشه. حالا من اینجوری میخوام روزه بخونم، روزه خیلی بالاتر از این حرفاست. اگه زینب از خیمه بیاد بیرون یا حسین اذیت بشه چشمش بیفته به خواهرش، یه وقت زینب بیاد بیرون، یه وقت یه آهی بکشه ابی عبدالله شرمنده بشه، این منت حساب بشه. این حرفا نیست. فکر نکنی من به ذرس قاطع میگم، کسی خیال نکنه زینب سلام الله علیها از خیمه بیرون نیومد بچه هاشو بیاره خیمه کمک بده به ابی عبدالله، به خاطر این بود که میخواست ابی عبدالله خجالت نکشه. کسی اینجوری خیال، خیلی زینب و بد شناخته کسی اینجوری فکر کنه.
زینب خودش خجالت میکشید بیاد بیرون جلو حسینش، چون چیزی حساب نمیکرد. زینبی که عصر عاشورا اومد دستشو برد زیر بدن ابی عبدالله، گفت که خدایا اللهم تقبل منا هذا القلیل من القربان، این قربانی کم رو از مال محمد بپذیر. اون وقت بچه های خودش رو زیاد حساب میکرده، از خجالت نیومد بیرون. اصلا چی هست من بیام چی بگم الان؟ من چی اصلا برای چی بیام بیرون؟ من خجالت میکشم، حسین خجالت بکشه؟ اینجوری زینب رو بشناس. زینب و ما ادراک ما زینب، یه عقیلت و بنی هاشم، هیه فی الحجاب و الافاف مزیدتون، که امه الزهرا علیها السلام و لم یر شخصها احدون الى یوم تف. مرحوم مامقانی نقل میکنه اینجوری تعریف میکنه از حضرت زینب، میگه اینقدر مثل مادرش از زهرا بود در عفاف و حجاب و اینها، و کسی ندید او رو. یحیای مازنی میگه سالها همسایه بودیم با امیرالمومنین، نه صدای زینب رو شنیدم نه قد قامتش رو دیدم، کسی ندید زینب رو مگر عاشورا. ای داد بیداد زینب رو آوردن تو کوچه های کوفه گردوندن. السلام علیک یا ابا عبدالله، حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا، ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعل الله آخر الهد منی لزیارتکم. وقت گذاشتم ما میخوام هرکی هر جام تا حالا ناله زده و نزده ای سلامم با همه وجودش بگم به تو از دور سلام، به تو از وصله ناجور سلام. السلام